که شما روبرو میشه این تشویقتون بکنه، بعد از تشویق دوست و اقاربتون باشه که این رول مندر داره که باید یک کار فرد موفق که به یا مشوره داد یا توانایی ازی بالا میره در هر کاری که باشه موفق میباشه.
خب دقایق پایانی برنامه است، بریم بخش گزارش هواشناسی رو هم بشنویم.
شما دوستان عزیز، انشالله که خوش و صحت مند باشین. کابل صبحش امروز با دمای منفی 9 درجه شروع کرد، نهایتاً به 7 درجه خواهد رسید و انتظار دمای منفی 7 درجه را در شب داریم. شهرهای هرات، لشکرگاه، مزار، قندهار، میمنه، طالقان، قندوز، پل خمری، خوست، شبرقان آب و هوای سردی دارند، دمای بین 11 تا 14 درجه. و شهرهای چاریکار، گردیز، قلات، محمودراقی، بازارک، پل علم، فیض‌آباد و غزنی آب و هوای سردتر دارند، دمای بین 1 تا 7 درجه. شهرهای فراه، مهترلام و زرنج آب و هوایشان معتدل است با دمای 15 درجه. البته زرنج آسمان ابری دارد. بامیان سردترین شهر است با دمای منفی 1 درجه و جلال آباد و اسدآباد هم گرمترین شهرها هستند با دمای 16 درجه. تشکر از همراهی شما دوستان.
یک پیاله چای نشاط.
چای نشاط،
شیرینی قند لبخند.
شیرینی قند لبخند
و یک صبحانه همدلانه، همه و همه با شما در کافسو.
کافسو کافسو.
موضوع صحبت ما این هفته کامیابی در کار زندگی است و امروز از شما این سوال پرسان کردیم که و پرسیدیم که فکر میکنین برای رسیدن به کامیابی چه توانمندی هایی دارین. من یک پیام کوتاه از فرید جان از کابل بخونم و بعد دیگه خداحافظی بکنیم. فرید جان گفته که توانمندی ها به دست می آیند، اما غیرت خود فرد است که تا چه حد تلاش کنه و راه بیفته و در راه نیفته. بسیار خوب، ممنون از شما و ممنون از فرید عزیز که نظر خود گفتن و ممنون از شما که گفتن. و اما حرف آخری که گفتنی ها گفته شد دیگه، در حد فرصتی که داشتیم فکر میکنیم برای رسیدن به کامیابی چه توانمندی هایی دارن. این سوال امروز ما بود و اما فردا. خب من زود گفتم فردا هنوز وقت داره، هنوز میتونیم تلفن بشنویم.
میبینیم که یک پسرک هست که بسیار یک روشی گرنگ حمل میکنه. با خود ما میبینیم که من نمیتونم حتی یک سطل بلند کنم. او به صورت غیر مستقیم بالای ما تاثیر میگذاره. روز بعدی ما کوشش میکنیم که ما هم توانمند باشیم. همین قسم هرچی میتونه بالای ما تاثیر گذار باشه، حتی میتونه شخصیت های متفاوت بالای توانمند سازی شخصیت خود ما تاثیر گذاشته باشه.
خب اعلان باید بگویم که فردا چی میگیم. امروز از ای گفتیم که شما برای رسیدن به موفقیت و کامیابی چه استعداد دارین. شما استعدادهای خود گفتین بر ما. فردا ای را از شما میپرسیم که چرا برای رسیدن به کامیابی باید ما اهل کار باشیم. فردا درباره کار صحبت میکنیم و ای که چرا باید اهل کار باشیم. ممنون از همراهیتان با برنامه امروز کافه صبح و خدا نگهدارتان.
با تو این هشت عجب حس غریبی دارد، عجب حس غریبی دارد، عجب حس غریبی دارد، هم قرار است و هم مایه بیتابی دل.
اللهم صل على علی ابن موسى رضا المرتضى الامام التقي النبي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
رسیدیم به ساعت 8 صبح به وقت ایران، 9 به وقت افغانستان و دومین بخش خبری از نشرات صبحگاهی رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم حدوداً 10 دقیقه با این بخش خبری همراهی بفرمایید. مسئولان ارشد دولت موقت طالبان در سفر به ولایت شمالی بلخ تاکید کردند همه شهروندان باید از عفو عمومی بهره مند شوند. محمد فاضل آخون معاون وزارت دفاع و رحمت الله نجیب معاون اداره اطلاعات دولت طالبان در دیدار با بزرگان قوم و عالمان دینی ولایت‌های شمالی افغانستان در بلخ گفتند هیچ کسی حق آزار و اذیت مردم را ندارد و همه باید از عفو عمومی طالبان بهره ببرند. مسئولان طالبان در این دیدارها بر تلاش حکومت طالبان برای حل مشکلات مردم تاکید کردند. در همین حال وزارت امور خارجه دولت طالبان گفت حکومت آنان متحد به تطبیق فرمان عفو است و کارمندان حکومت پیشین مورد اذیت و آزار قرار نخواهند گرفت. عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت امور خارجه طالبان هم در توییترش نوشت نیروهای امنیتی طالبان کاملا متحد به تطبیق فرمان عفو هستند. سخنگوی وزارت امور خارجه طالبان افزود در صورتی که هیچ هر یک از اعضای حکومت طالبان از فرمان عفو سرپیچی کنند با وی برخورد قانونی صورت می‌گیرد و مجازات می‌شوند. درگیری نیروهای طالبان با گروه‌های مسلح در کابل پایتخت افغانستان به هلاکت 3 نفر منجر شد. پلیس طالبان اعلام کرد در درگیری نیروهای امنیتی با گروهی از عناصر داعش نزدیک ساختمان لوی جرگه در حوزه پنجم شهر کابل 3 عضو داعشی کشته و 2 نفر دیگر هم توقیف شدند. در این درگیری 3 نیروی امنیتی طالبان هم زخم برداشتند. رئیس هیئت مذاکره کننده ایران در ویانا با معاون دبیرکل سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا دیدار و رایزنی کرد. علی باقری کنی رئیس هیئت مذاکره کننده ایران در ویانا روز دوشنبه در ادامه مذاکرات با امریک مورا معاون دبیرکل سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا دیدار و رایزنی کرد. در ادامه رایزنی ها با اعضای گروه 4 جمعیت در دور 8 مذاکرات ویانا همچنین دیدار میان هیئت های ایران و روسیه با حضور رؤسای دو هیئت در هتل کوبرگ ویانا برگزار شد. دوره هشتم مذاکرات ویانا از دوشنبه هفته گذشته آغاز شده و گفتگوها در مسیر رو به جلو پیش می رود. مذاکره کننده ارشد چین دوشنبه شب پس از دیدار با علی باقری معاون سیاسی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در چارچوب هشتمین دور مذاکرات رفع تحریم‌ها در ویانا گفت ایران با ارائه ایده‌های تازه و جامع نقش بسیار سازنده‌ای را در گفتگوها ایفا می‌کند. وان کوان نماینده دائم چین در سازمان‌های بین‌المللی مستقر در ویانا در جمع خبرنگاران با بیان این که چین و ایران گفتگوهای دائمی را در جریان مذاکرات دارند و دو طرف درباره تمام مسائل مذاکراتی تبادل نظر می‌کنند تصریح کرد چین قویاً از خواسته‌های منطقی ایران در مورد مسائل هسته‌ای حمایت می‌کند. وان کوان افزود پکن با حمایت از ایران برای استفاده صلح آمیز از انرژی هسته‌ای ادامه خواهد داد. نشست هماندیشی ایرانیان مقیم عمان با وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در مسقط برگزار شد. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران که برای دیداری دو جانبه با مقامات عمانی در مسقط بسر می‌برد، شامگاه دوشنبه با ایرانیان مقیم عمان درباره مسائل مورد علاقه دیدار و گفتگو کرد. وزیر امور خارجه ایران همچنین در دیدار محمد عبدالسلام مذاکره کننده ارشد دولت نجات ملی یمن بر لزوم برطرف شدن محاصره این کشور و پایان جنگ ضد یمن تاکید کرد. رئیس جمهور قزاقستان گفت در تحولات اخیر این کشور عناصر خارجی مشارکت داشتند. قاسم جومرت توکایوف رئیس جمهور قزاقستان در گفتگو با رئیس شورای اروپا اعلام کرد که در تحولات اخیر در قزاقستان عناصر خارجی از جمله از افغانستان و غرب آسیا مشارکت داشتند. رئیس جمهور قزاقستان در گفتگو با چارلز میشن رئیس شورای اروپا در این باره ادامه داد با تعهدات بین‌المللی خود پایبند هستیم. وزرای خارجه روسیه و چین روز دوشنبه در گفتگوی تلفنی حمایت قاطع خود را از تلاش‌های دولت قزاقستان برای برقراری نظم مبتنی بر قانون اساسی در این کشور اعلام کردند. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه و وانگ یی وزیر خارجه چین در این گفتگوی تلفنی با تاکید بر لزوم بازگشت صلح و آرامش به قزاقستان تصریح کردند اقدامات اخیر رئیس جمهور قزاقستان به موقع و متناسب با حجم تهدیدی بود که این کشور با آن روبرو شده است. مجلس عراق اعلام کرد زمان نامنویسی از نامزدهای پست ریاست جمهوری این کشور آغاز شده است و رئیس جمهوری حداکثر تا یک ماه دیگر انتخاب می شود. مجلس نمایندگان این کشور روز دوشنبه با صدور بیانیه اعلام کرد بر اساس مواد 2 و 3 از بند 8 قانون سال 2012 قانون نامنویسی از نامزدهای پست ریاست جمهوری، نامنویسی از نامزدهای پست ریاست جمهوری آغاز شده است. مجلس نمایندگان عراق تصریح کرد انتخاب رئیس جمهوری در اجرای اصل 72 قانون اساسی حداکثر تا پایان 8 فوریه یا 19 بهمن انجام می شود. اردوی عراق از خنثی‌سازی یک حمله انفجاری در ولایت الانبار غرب این کشور خبر داد. اردوی عراق دوشنبه شب در بیانیه اعلام کرد نیروهای امنیتی این کشور موفق شدند با انجام یک عملیات طرح تروریست‌های داعش برای انجام یک حمله انفجاری در بازاری در ولایت الانبار را خنثی کنند. منابع عراقی بامداد سه‌شنبه از هدف قرار گرفتن یک کاروان لوجستیک اردوی تروریست آمریکا در ولایت المصنا جنوب عراق خبر دادند. این کاروان حین عبور از شهر السماوه مرکز ولایت المصنا هدف حمله قرار گرفته است. کانال خبری صابرین به جزئیات بیشتر و تلفات احتمالی این حمله اشاره نکرده است. منابع رسانه‌ای از تصمیم حزب الله لبنان برای برگزاری نشست مخالفان عربستان در بیروت طی روزهای آینده خبر دادند. در پی بروز بحران میان حزب الله لبنان و برخی کشورهای حوزه خلیج فارس از جمله عربستان سعودی، جنبش حزب الله اعلام کرد نشست مخالفان ریاض را در قالب برنامه‌ای گفتمانی و رسانه‌ای روز چهارشنبه و در ششمین سالگرد اعدام نمر با قرن نمر روحانی شیعه و مخالف برجسته عربستان در زاهیه جنوبی برگزار خواهد کرد. و اردوی کره جنوبی بامداد سه‌شنبه از فیر یک فروند راکت توسط کره شمالی خبر داد. اردوی کره جنوبی در بیانیه اعلام کرد کره شمالی یک پرتابه ناشناس را به سمت دریای ژاپن فیر کرده است. گارد ساحلی ژاپن هم خاطر نشان کرد پرتابه فیر شده توسط کره شمالی احتمالاً راکت بالستیک بوده است. تشکر از همراهیتان با این بخش خبری. روز خوبی داشته باشید.
خوب اطفال نازنین، برای شما عزیزان هم آرزوی موفقیت، کامیابی و سربلندی داریم. تشکر میکنم از اینکه ما را برای شنیدن انتخاب کردین. ما هم به پاس خوبی های شما اطفال نازنین شاپرک تقدیم شما میکنیم.
به نام خدای بخشنده و مهربان.
سلام، شاپرک شروع شده.
بله، سلام بر روی ماهتان. برنامه خودتان شاپرک شروع شده و ما امروز هم با مدت 15 دقیقه با شما این و کوشش میکنیم که دهی 15 دقیقه بهترین لحظات در کنار شما داشته باشیم. ما نرفته تأکید کنیم که در این روزای فصل زمستان کالای مناسب و گرم بپوشین تا خوره نخواستن آجور نشوین. سلامتی شما اول به دست خودتان است. دوستای قندم، همه ما بعضی وسایلی داریم که اونا از خود ماست، مخصوص خود ماست. مثلا گودیگه که سرخ پوش از شماست، گودیگه که سبز پوش از خوارتان، یا مثلا کفش شما با کفش بیادرتان فرق میکنه و هر وقت که میخواین از خانه برین، خواهر کسی کفش خودش میپوشه دیگه. همو اندازه که شما وسایل مخصوص دارین، همو اندازه هم باید از وسایل خودتان مراقبت کنین. خب، برم بگوین شما چی اندازه مراقب وسایلتان هستین؟ چی کالا و یا چی سامان بازی را بیشتر دوست دارین و چه قضو مراقبت میکنین؟ خب، امیر نمایش ما، من چیزی نمیگم، خودتان نمایش بشنوین.
امیر جان، جان مادر،
بله.
تو هنوز تیاری تا نگرفتی قربانه چام؟ آخه نال پدر جانت مه، باز مانده است، نمیشه که دانه دروازه منتظر بانه میشه. برو جان مادر، برو تیزی کده کالای تبو پوش.
هیچ پریشانی نکنین، ما کالا پوشیدنم فقط یک دقیقه زمان میبره. اما پیران مقبول و عزیز من میخواییم بپوشم که خیلی دوستش دارم، عاشقش هستم. خلاص مویایم هم یک دقیقه برس میکنم دیگه، مویایم هم کتاش دیگه بخی. خلاص جرابایم هم خواهی ندر پایم هست، بوتایم هم دیشب دسمال کشیدم پاک ستره مندم دتن دروازه.
من دیگه شن نمیفهمم جان مادر، فقط برو کالای تبو پوش، تیار و آماده در روی کاوچ بشی که پدر جانت آمد باید برایم. برو بچه قندم.
بچه شه.
آخه تو که تیار باشی من خاطرم کلن جمع است. بخی.
خواه مادر جان اینال میرم. پیران مقبولم، پیران عزیزم، کجا شدی؟
بیچاره شد و بدبخت شد و این حال بیاید جانه. وای چی کنم، کمک کمک، از برای خدا نمیشه یک نفر دیگه بچه های ما برن، نمیشه یک پیران دیگه امروز در جان امیر بشینه، از برای خدا خوش میکنم کمک.
آی کاش بشد. البته خب چی بگویم، من به عنوان یک پیران امیر هم بر خود ناراحت هستم هم از طرفی خوش هستم.
خوش هستی؟
چون تو را بپوشم و جان ما و دگران در امان است خوش هستم. اما از اینکه ببینم چقدر سرت فشار بیایه و چقدر تو را آزار بده واقعا جگرخون بشم.
نه من جگرخونی تو را چی کنم؟ با چی کار رو ببیه؟ بیا امروز یک کاری بکن که خودت را بپوشم. بابا غرض نیست، من دیگه نمیخوایم خواهش میکنم کمک.
اما چی کنم اتانم؟ چی کنم اتانم؟ هیچ. چرا؟ چون که او خودت دوست داره.
فهمیدم ایدال که پت شدم، ایدال که مرا پیدا نتانست، باز شما بیفهمید. وقتی مرا ندید خو یکی از شما را انتخاب میکنه که بپوشه دیگه.
نه خیر نه، صبر کن، تو هیچ جایی نمیتانی پت شوی. کجا میخوای بری؟ هر جا پت شوی مادرش خودت پیدا میکنه.
خب داخل الواری پت بشه. بله داخل الواری چی بهتر از اینجا.
نه من نمیمارم، تو حق نداره که پت شوی، تو انتخاب شده که پوشیده شوی. تو پیران مقبول هستی.
مادرش
تو را پیدا میکنه، خودت هم باید بپوشی.
دردم گرفت، بس هست دیگه، چقدر بازه من بیچاره رو بازو بسته میکنن. من الماریستم، ستون خونهستم، انال دروازه ام کنده میشه. شما دوتام از این کاری که میکنن دست بردارن دیگه.
الواری جان از برای خدا کمک رو کن. اینا این پیروهنهای دیگه هیچ وقت به کمک من نمیاین، به خودخواهی تمام برای پیش مندازه تا امیر برای بپوشه. هیچ وقت کمک نمیکنم. نزدیک 3 ماه که کالای هر روز امیر هستم. میشه کمکم کنی یک جای پوچو که دست امیر به من نرسه؟
خب بله میتونم کمکت کنم، اما
خواهش میکنم اگر با تو چیزا نیار ایدون بیایه.
خب من باید بدانم که چرا خودت میخوایی پوچوی. ها بدون دلیل نمیتونم کمکت کنم.
من خب گفتم دیگه.
گفتی یادم لد. میفهمی از نظر من تو باید بسیارم خوش باشی که امیر خودت دوست داره، میخوای تو رو بپوشه.
ای بابا
میفهمی چرا؟ رقم دیگه پیرانا نیستی که امیر سال به سالم سراغ اونا رو نمیگیره و دمی الماری قدر میمانن که بر امیر کوتا یا تنگ میشن. باید خوش باشی.
خب گوش که الماری جان، باب اول از خدا بود که بر امیر بپوشه.
خب گپ چی هست؟
اما بعد از یکی دو بار متوجه شد و کویش نمیفهمه که باید مراقبه من باشه.
یعنی چی پیران؟ یعنی چی؟
خب یعنی بیشتر وقتا همین دکمه برای تا بالا بسته میکنه.
عجب
این بسیار باهاش خجالت زدگی و شرم و میشه. خب اگه برای میپوشی سب سهی مثل آدم بپوش دیگه، دیگه که برای قبط بجال کنی. ها
حق داری، حق داری. من هم زمانی که داخلم پر از لباس است از گدودی شرمنده میشم. کسی که طرفم سیل میکنه واقعا شرمنده میشم.
خیال برای درک میکنم میفهمین. از طرف دیگه الماری جان وقتی برای دجاد خود میکنه هیچ احتیاط نمیکنه. او وقت آل خوردن و وقت آیسکریم خوردن وقت میوه خوردن خدا بیداره بعد از یک بیماری و قدر با چتل است و قدر با چتل است و اقدر روی با غذا و کیک و جویس و هر رقم چیز ریخته شده که دل بخواید دل بخواید هیچ نباشه.
جگرخون نباش گریه نکو خواهش میکنم.
حالا با وقت نمیتی که ناراحت باشو.
چطوری؟ حق داری، حق داری پیران.
باز اگه کدام وقت مرا ببوشه پاک و ستره بیاره خانه از جانش که کشید همه تو لکه میکنه و گزلک میکنه یک گوشی اتاق. خب بای بیشاره میفهمی تا چند روز به حالت میمونم. وقتی که از خیر جانش مادرش مرا جمع میکنه قجالم درد میکنه که تو با قجالم خوش شده که ایجا اندازه نداره. خب بعد چی کنم؟ با کی بگم بیاره؟
راست میگی امیر، به خود دیج احترامی نمیمانم. راست میگی.
آله بابا کمک کن یک کار کن که من نپوشه امروز.
صبر کن این رفیق دیگه چرا قچو پس ها؟
یار باری جا چی بگویم؟
تام پیران هستی گپ گفتنی داری؟
امیر با کلگی با همی رفتاره دارن.
عجب. خب پس یک گپ، فکرتان آرام، خاطرتان جمع، هر دیتان برین داخل ما پچه بین. من کار میکنم که دروازیم واز نشود تا با امیر گپ بزنم برش توضیح بدم که با شما بهتر رفتار کنه، مهربانتر باشه.
واقعا؟
بله الماریستم.
تو چقدر مهربان هستی. برو که اینال بیاییم.
دوست خوب به خودت بگه جان کلگی ما را نجات بیدی الماری.
اینال یک قسم قفل میکنم که دیگه هر کار کنه امیر نتونه واز کنه. باز باید برش توضیح بدم که امیر خان و چی دلیل اینا نمیخواین تو اونا رو بپوشیم.
رادیو دریس، برنامه خودت شاپرک.
Thank you.
دوستای عزیزم، خدا کنه از شنیدن برنامه امروز ما لذت برده باشین. ما خوش شدیم که در کنار شما شیرین زبانا بودیم. تا فردا همه شما را به خدای خوب مسپاریم. خدا نگهدار.
خب دوستان و عزیزان خوبی شنونده، با آرزوی سلامتی یکایک شما و شنونده های عزیز و ارجمند و آرزوی صحتمندی شما، برنامه ضربان را در خدمتتان هستیم.
ضربان.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار خالق زیبایی ها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. امید از جانتان جور باشه، صحتتان سالم و روزگارتان خوش. در برنامه سیه بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس در خدمتتان هستیم تا با مدت 25 دقیقه با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. عزیزان گرامی، امروز میخواهیم در زمینی یکی از مباحث مهم و ضروری سیه بهداشتی با شما گپ بزنیم که البته مدت هاست کمتر به این مسئله توجه شده، اما خب بسیار مهم و ضروری است و او بحث رعایت و مراعات مسائل صحی و بهداشتی در حوزه کار و شغل و کسب و کار ماست. به نام صحت شغل و کسب و کار یا بهداشت حرفه‌ای. می دانیم که یکی از مسائل بسیار ضروری که دانشمندان و مسئولان صحی و بهداشتی هر کشور و جامعه به او فوق العاده اهمیت می ده و سرمایه گذاری های بسیاری روی او انجام می تن، همین مسئله بهداشت حرفه‌ای یا رعایت مسائل صحی و سلامت در قسمت کار و شغل و کسب و کار است که در هر شغل و هر کاری بنا به ماهیت و شرایطش باید مسائل صحی و بهداشتی مراعات شود. خطرها و تهدیدهای صحی بهداشتی که در اونمو شغل و کسب وجود داره و شناخته شده، اینا را باید شناسایی بکنیم و کارمندا، کارگرا، مامورین و آدمایی که اونجا مشغول هستن اینا باید شناسایی و معلومات داشته باشن و با توجه به اونمو خطرها و تهدیدها اقدامات وقایوی و کارهای حفاظتی و صحی برای سلامت آدمهای شاغل و مصروف درمو کار فراهم شود. امروز در خدمت کارشناس ارجمند برنامه جناب آقای دکتر فرشید وفا، دکترای حوزه صحت عامه و بهداشت دانشگاه هستیم تا در زمینه که اشاره شد بحث و گفتگو بکنیم. امید است که همه شما به خصوص تمام کاسبکارا، کارگرها، مامورین در شغلهای حساس و پرخطر این بحث با ما تعقیب بکنند. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ما و دری hsignparstoday.com آدرس ایمیل ماست. سلام و احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب وفا.
به نام خدا، بنده هم سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی و شنوندگان خوب برنامه‌تون، در خدمتون هست.
تشکر سپاس از لطف شما دکتر صاحب، از اینکه وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه اگر لطف کنین با توجه به اینکه ممکن است بعضی از شنوندگان عزیز ما معنای کامل و دقیق مسئله بهداشت حرفه‌ای یا بهداشت و صحت شغلی و کار کسب متوجه نباشن، برداشت دقیقی از این بحث نداشته باشن، یک تعریف این از این مسئله بکنین که بهداشت و صحت حرفه‌ای یا شغلی یعنی چی؟
خدمتتون عرض کنم، همونطوری که هر فردی در هر حرفه‌ای در هر شغلی که بهش اشتغال داره از اون حرفه منتفع میشه، امرار معاش میکنه و زندگی خود و خانوادش رو تأمین میکنه، از طرف دیگه اشتغال در هر شغل یا حرفه‌ای میتونه یک سری مخاطراتی رو برای سلامتی افرادی که به اون حرفه اشتغال دارن به دنبال داشته باشه که این مخاطرات به تناسب نوع حرفه و نوع شغل فرد متفاوت هستش.
بله،
که میشه اونها رو عرض به حضورتون که در طبقات دسته های مختلفی طبقه بندی کرد و این عواملی که تهدید کننده سلامت شاغلین در محیط های کاری هستند میتونن در کوتاه مدت یا در طولانی مدت تهدید کننده سلامت شاغلین در محیط کاری بشن و مبحثی رو تحت عنوان بیماری‌های شغلی یا بیماری‌های ناشی از کار به دنبال داشته باشن.
خب البته دکتر صاحب، هیچ خانواده و فامیلی نیست که یک یا چند تا کارگر نداشته باشه. حداقل یک نفرشان یا چند نفرشان در کدام شغل و کاری مشغول هستن و اشتغال دارن. برای همین چون انواع و اقسام کارها و شغلها هم زیاد است، بحث بسیار متنوع و فراوان میتونه باشه. میخواییم خود شما راجع به شغلهای خاص و حساس و عوامل خطر مهم و جدی که سلامت و صحت آدمها را در محیط کار تهدید میکنه صحبت بکنین تا شنوندگان عزیز ضروری ترین و مهمترین موضوعات از شما بشنوند.
بله، خدمتتون عرض کنم که عوامل شغلی که تهدید کننده سلامت شاغلین در محیط های کاری هستن رو در حالت کلی به 5 دسته طبقه بندی میکنن.
بله،
دسته اول رو بهشون میگن عوامل زیان‌آور فیزیکی محیط کار. عواملی مانند سر و صدا در محیط های کاری، افرادی که در محل های با روشنایی نامطلوب دارن کار میکنن، افرادی که در معرض مواجهه با انواع و اقسام پرتوهای یونیزان یا غیر یونیزان هستند، افرادی که کار در شرایط دمایی خیلی گرم یا خیلی سرد رو تجربه می کنند، افرادی که در معرض در حقیقت ارتعاش هستند در حین کار. اینها عوامل در حقیقت زیان‌آور فیزیکی محیط کار هستند. حالا به تناسب در حقیقت میزان این عامل بحث عوارضی که برای سلامتی شاغل میتونه به دنبال داشته باشه، خب این مقدارش متفاوت خواهد.
بله،
دسته دوم عوامل زیان‌آور رو ما تحت عنوان عوامل زیان‌آور شیمیایی محیط کار طبقه بندی میکنیم. عواملی مثل افرادی که در محیط‌های کار می‌کنند در معرض استفاده از انواع و اقسام حلال‌ها، گازها، بخارات، گرد و غبار و مواردی از این قبیل هستند، اینها می‌تونه تهدید کننده سلامت شاغلین باشه اگر اینکه مقدارش از مقدار حدود مجازی که توصیه شده مواجه شاغل از این مقدار بالاتر باشه، می‌تونه در کوتاه مدت یا در طولانی مدت عوارضی رو به روی سلامتی شاغل به دنبال داشته باشه و منجر به بحث بروز بیماری های ناشی از کار، بحث از کار افتادگی ها، افزایش ریسک حوادث و مواردی از این قبیل بشه. دسته سوم عوامل زیان آور رو تحت عنوان عوامل زیان آور ارگونومیک در محیط کار طبقه بندی میکنه. اگر من بخوام این دسته رو برای شما مقدار بیشتر باز کنم، ارگونومی یا مهندسی شرایط فاکتورهای انسانی علمی است که به بررسی شرایط محیط کار در راستای افزایش راندمان و بهره‌وری می‌پردازه.
بله،
یعنی وضعیت اون محلی که فرد داره کار می‌کنه، صندلی که روش نشسته، عرض کنم در طولانی مدت، شرایط میز کاری که داده کار میکنه، وضعیت بدنش در حین کار مثل خم شدن‌های مکرر، فشارهای نقطه‌ای بیش از حد، اعمال نیروی بیش از حد، و کلا علم ارگونومی در حقیقت علم انطباق شرایط محیط کار با انسان و بالعکسه، به طوری که شما بتونین حد اکثر راندمان و بهره‌وری رو از عملکرد شاغلتون در محیط کار داشته باشید و حداقل زیان و خسارت و استرس رو به شخص در محیط کار وارد بکنید. دسته چهارم عوامل زیان‌آور محیط کار رو تحت عنوان عوامل زیان‌آور بیولوژیک یا زنده طبقه بندی میکنه.
بله،
عوامل زیان‌آور بیولوژیک زنده تمام افرادی که با انواع و اقسام قارچ‌ها، ویروس‌ها، باکتری‌ها و مواد از این قبیل در حرفه‌شون اشتغال دارن میتونه تهدید کننده سلامت شاغل هم باشه. به عنوان مثال اگه بخوام نمونه خدمتتون بزنم، افرادی که در دامداری‌ها به فعالیت اشتغال دارن، بیماری تب مالت برای اون فرد شاغل در دامداری میتواند یک بیماری شغلی باشد. فردی که با پوست حیوانات، دام و مواد از این قبیل در تماسه، اگه ابتلا به بیماری سیاه زخم بشه، این بیماری میتونه برایش یک بیماری شغلی باشه. یا یک فردی که در داخل یک واحد بهداشتی درمانی در بیمارستان کار میکنه، جایی که مثلا افرادی که بیماری های مسلول رو دارن نگهداری میکنن، اگر که نکات ایمنی رو رعایت نکنه میتونه ابتلا به سل بشه، به بیماری سل بشه، میتونه برایش یک بیماری ناشی از کار باشه. ابتلا به بیماری های از قبیل ایدز، HIV و مواد از این قبیل، حتی هپاتیت، برای افرادی که شاغل هستن و در معرض مواجهه با این عوامل بیولوژیک یا زنده هستن میتونه تهدید کننده سلامت شاغلین باشه که تحت عنوان عوامل زیان‌آور بیولوژیک محیط کار ازشون نام برده میشه. و دسته پنجم، عوامل زیان‌آور سایکولوژیک یا روانی در محیط.
بله،
ارتباطی که بین من کارگر با شمای کارفرما برقراره، ارتباطی که بین کارگر با کارفرما و بالعکس برقرار، ارتباطی که بین شاغلین در یک محیط کاری برقرار هست رو سر منشأ یک علمی است تحت عنوان روانشناسی صنعتی، و این روانشناسی صنعتی است که تعیین میکند به چه شکل ما افزایش راندمان، بهره‌وری، کیفیت و موارد از این قبیل رو در محیط کاریمون شاهد باشید.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. امید است که مورد توجه دوستان قرار گرفته باشه. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم، بخشی را که همکاران ما آماده ساختن با هم میشنویم.
پیشگیری بهتر از درمان. سبک زندگی خود را تغییر دهید و از ابتلا به بیماری ها پیشگیری کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر کیوان الچیان هستم، متخصص بیماری های داخلی. هر گونه دردی ما بین قفسه سینه تا استخوان های لگن، یعنی از اون استخوان شمشیری تا استخوان های لگن اتفاق بیفته، بهش میگن درد شکم. این درد شکم سیستم های گوارشی، سیستم های ادراری و سیستم های تولید مثل رو در نظر داره. یعنی این ارگان ها در داخل شکم هستن که میتونن ایجاد درد شکم رو بکنن. گاهی وقتا این درد شکم ممکنه روزهای متعددی اتفاق بیفته و تکرار شونده باشه، که به عنوان دردهای شکمی تکرار شونده هستش. گاهی وقتا نه، این درد شکم در طی چند ساعت اخیر شروع شده، به صورت حاد هستش، همراه با استفراغ یا بدون استفراغ. خب این یه اورژانس جراحیه. درد شکم همراه با استفراغ باید یک پزشک حتما فرد رو ببینه. گاهی وقتا یه آپاندیسیت، یک زخم استعصاب پایه شده، یک زخم معده، میتونه این اتفاق رو واسه افراد به همراه بیاره. گاهی وقتا فرد احساس حساسیت و درد شکم در داخل شکمش میکنه که این درد همراه با اسهال همراه هستش. خب یک گاستروانتریت، التهاب در سیستم مجاری گوارشی، میتونه افراد رو دچار این اتفاق حاد بکنه. مسمومیت های غذایی فصل تابستون، افراد مواد غذایی مونده ممکنه مصرف کنن، برق میره و میاد، بستنی های در داخل یخچال ها یخ میزنه و میره، دو مرتبه یخ زده میشه، مواد غذایی که سس های فراوان دارن مثل اولوی و غیر و بهمان، اینها میتونه افراد و مستعد عفونت های سالمونلایی، عفونت های ویروسی بکنه، عفونت های باکتریایی بکنه. بعضی از خانم های خانه‌دار عادت دارن که برنجشون رو که میپزن ساعت ها روی گاز میذارن بمونه سرد بشه و اصلا میذارن رو گاز بمونه، میگه برنج که چی داشته میشه. باسیلوس سروس یکی از اون چیزهایی هستش که در داخل برنج رشد پیدا میکنه و افراد میخورن و دچار اسهال های مکرر میشه و همراه با درد، درد شکم همراه با اسهال. گاهی وقتا درد در ناحیه پهلوی شکم هست، یعنی ما میگیم فلنک یا پهلو، از اونجا کشیده میشه به کشاله رانگ و میاد تا پایین. گاهی وقتا سنگ های کلیوی میتونه این کار رو بکنه، گاهی وقتا عفونت های کلیوی میتونه این کار رو انجام بده واسه افراد. گاهی وقتا دردهای شکمی زیر نافه و اونجا هستش که عفونت های مثانه، عفونت های در خانم ها، عفونت های سیستم مجاری تولید مثل میتونه این اتفاق رو واسه افراد ایجاد بکنه و در آقایون هم همچنین، هم عفونت های ادراری هم سیستم های مجاری تولید مثل میتونه این اتفاق رو واسه افراد به همراه بیاره. اون نکته‌ای که قابل اهمیت هستش این هستش که اگر کسی دچار درد در ناحیه زیر نافش شد، همیشه این سوال رو ازش می‌کنیم که آیا این درد ثابته یا اینترمیتنته، یعنی اتفاق می‌افته و بعد هی تکرار میشه، خانمه یا آقاست؟ آیا همراه با سوزشه؟ آیا این سوزش سوزش ادرار هستش؟ یعنی طرف ادرار میکنه، بلند میشه، باز دلش میخواد ادرار کنه، یعنی در واقع تکرر هم داره. ادرارش به صورت قطره قطره شده، ادرارش دوشاخه شده. حتما باید سیستم مجاری ادراری فرد مورد بررسی خاص قرار بگیره. در مورد خانم‌ها هم همین اتفاق هستش. گاهی وقتا دردهای به صورت اینترمیتنت هستش. خب دوره‌های ماهانه خانم ها هم میتونه این گونه باشه. گاهی وقتا دردهای فالوپین رول تیوب هم میتونه واسه افراد این کار انجام بده، دردهای تکرار شونده، و اگر به صورت ماهیانه اتفاق بیفته در مورد خانم ها باید سیستم مجاری تولید مثلشون مورد بررسی قرار گرفته بشه. گاهی وقتا درد در زیر دنده است، کشیده میشه از زیر دنده به سمت ناف و از قسمت بالای شکم گاهی وقتا منتشر میشه به پشت شانه. کسایی که سنگ های کیست صفرا دارن معمولا دردهای زیر دنده پیدا میکنن، منتشر میشه به پشتشون و گاهی وقتا به شونشون. اینو مد نظر اون باشه. این افراد ممکنه خانم های چاق، کسایی هستن که مصرف چربی بیشتر دارن، دوده مصرف میکنن، کم تحرک، و کسایی هستن که معمولا سنگ های کیست صفرا دارن. اینو تو ذهنمون داشته باشیم. گاهی وقتا درد درست زیر جناق سینه‌مونه، فکر میکنیم درد معده‌مون هستش، ولی همراه با تهوع هست. درد میگیره، ول میکنه، با فعالیت تشدید پیدا میکنه، گاهی وقتا انتشار به فک تحتانی و به بازوی سمت چپمون کشته میشه. کسایی که دچار سکته های قلبی دارن میشن این اتفاق میفته. حواسمون جمع باشه، کسی که دچار درد شکم میشه ولی درد شکمش بالا میزنه و به فکش میزنه و دستش میزنه رو با یک مسمومیت غذایی پشت گوش نندازیم، ممکن یک سکته قلبی باشه. درد شکم یه علامت مد نظرمون باشه، با پشت گوش انداختن به اون بی‌توجهی نکنیم.
ضمن سپاس و تشکر از دیگر کارشناس برنامه دکتر صاحب کیوان ایلچیان، از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان با برنامه زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس تشکر و قدردانی میکنیم. در قسمت اول برنامه امروز کارشناس محترم جناب آقای دکتر فرشید وفا، دکترای حوزه بهداشت و سلامت در زمینه انواع و اقسام عوامل خطر و تهدیدها در زمینه شغلی و کار و کسب صحبت کردند. اشاره کردند که به طور کلی در بهداشت حرفه‌ای عوامل خطر به 5 قسمت تقسیم میشه: عوامل فیزیکی که میتونه خطرساز باشه، عوامل کیمیایی یا شیمیایی، عوامل بیولوژیک و زنده که میتونن خطرساز باشن مثل میکروب ها، ویروس ها، قارچ ها، و عوامل ارگونومیک یا اطلاعات مربوط به شرایط کار، شرایط فعالیت، قرار گرفتن و امکاناتی که یک کارمند، یک کارگر، یک کاسب باید در محیط کار خود داشته باشه، شرایط از نشستن و برخاستن و بسیار یک بحث جالب، این میتونه یک عامل خطر باشه. و همینطور عوامل سایکولوژیک یا روانی و عقلی عصبی، یعنی مسائل روحی و روانی میتونه یک فاکتور عمده برای ایجاد مشکلات صحی و بهداشتی برای یک انسان و یک کارگر باشه. امید است که این بحث ها مورد توجه تان قرار گرفته باشه. ادامه بحث با ما دنبال بکنین. دکتر صاحب، از توضیحات شما تشکر میکنیم. حالا اگه به طور کلی راجع به مریضی ها و بیماری هایی که ممکنه از نظر حرفه‌ای و شغلی و کسب و کار متوجه ما و سلامت ما باشم توضیح بفرمایین که چی انواع و اقسامی از مریضی ها ممکن است در محیط کسب و کار به وجود بیاید؟
از بزرگتون که در طبقه بندی هایی که ما در تعیین جایگاه بیماری های شغلی داریم، ما کلن میایم بیماری ها رو در اون طبقه بندی خودمون به سه دسته طبقه بندیشون میکنیم. دسته اول رو بهشون میگن، عرض کنم خدمت، کامان دیزیز ها، بیماری های عمومی.
بله.
مثل ابتلا یک فرد به سرماخوردگی، آنفولانزا، که شما در عموم جامعه در حقیقت ابتلا به این بیماری رو میتونید مشاهده بکنید. دسته دوم بیماری ها رو بهشون میگن ورک ریلیتد دیزیز یا بیماری های مرتبط با کار.
بله.
منظور از این دسته از بیماری ها این استش که عامل به وجود آورنده این بیماری در محیط کار وجود ندارد، اما محیط کار میتواند این بیماری را تشدیدش کنه. به عنوان مثال عرض کنم خدمتتون، یک نفر سابقه ابتلا به بیماری لوبکپین و کمردرد رو داره. خب اگر در محیط کاری اشتغال داشته باشه که پوستیر یا وضعیت ارگونومی که بدن مناسب نداشته باشه، حمل بار سنگین انجام بده و یا فعالیت‌های یدی روزمره سنگین در طول شیفت کاریش انجام بده، میتونه بیماری کمردردش رو تشدید کنه.
بله.
یا مثال دیگه اگه بخوام خدمتون راجع به این قضیه بزنم، افرادی که مثلا دیابتیکن، مبتلا به بیماری دیابت یا قند هستن، خب این افراد اگر که نوبت کاری یا شیف ورک داشته باشن، یعنی در شیفت صبح، عصر و شب کار مدام روتیشنی چرخشی فعالیت اشتغال داشته باشن، این نوبت کاری میتونه بیماری دیابت این افراد رو تشدید که یک عامل تعیین کننده است، چون ریتم طبیعی وضعیت بدن رو تا بهش میگیم ریتم سیرکادیان، این رو به هم میریزه و میتونه باعث تشدید بیماری دیابت این افراد بشه. ولی عامل به وجود آورنده بیماری دیابت در شغلش وجود ندارد.
بله.
دسته سوم بیماری ها رو بهشون میگن اکیوپیشنال دیزیز یا بیماری های ناشی از کار. این دسته از بیماری ها بیماری هایی هستن که عامل به وجود آورنده بیماری حتما بایستی در محیط کار وجود داشته باشد تا من به اون بیماری ابتلا پیدا بکنم. به عنوان مثال، فردی که در یک محیطی کار میکند که دارای سر و صدای زیاده، خب اگر این فرد بیش از اون حد مجاز با این سر و صدا در طول شیفت کاریش مواجهه داشته باشه، میتونه در طولانی مدت منجر به بیماری بشه به نام افت شنوایی شغلی.
بله.
پس افت شنوایی شغلی رو که ما بهش میگیم نویز ایندیوس هیرینگ لاس، در فردی شما مشاهده میکنید که در طولانی مدت در معرض صدای بالا باشه. یا افرادی که در یک محیط معدن کار میکنن یا در محیطی کار میکنن که گرد و غبار سیلیس وجود داره، سیلیس آزاد، این میتواند منجر به یک بیماری بشه به نام سیلیکوزیس که یک بیماری تنفسی است. پس عامل به وجود آورنده بیماری سیلیکوزیس مواجهه با ذرات سیلیس است در محیط کار که این بیماری رو برای شاغل بتونه ایجاد بکنه.
بله، بسیار تشکر دکتر صاحب. در دقایق پایانی برنامه قرار داریم. اگر خطرها و ضررهای خاص در محیط و ماحول کار و کسب و شغل افراد مد نظر قرار بدیم، خب یک جمع‌بندی شما بکنین، چون بحث جدید نمیتونیم به خاطر محدودیت زمان شروع بکنیم. مجبور هستیم یک جمع‌بندی شما امروز داشته باشین. ادامه بحث میگذاریم برای روز بعد، چون بحث جدید باز یک وقت کافی لازم داره. لطف کنین یک مختصر اعظمی صحبتهایی که شد برای شنوندگان عزیز ما ارائه بکنین، ممنون میشیم.
پس من یک جمع‌بندی کلی از بحث اگه بخوام خدمتتون ارائه بدم، در وهله اول اگر ما بخوایم اثرات سوء ناشی از اشتغال در محیط کار رو به حداقل مقدار خودش تقلیلش بدیم و کمش بکنیم، چند تا کار اساسی رو باید انجام بدیم. در وهله اول بایستی یک ارزیابی از محیط کار داشته باشیم و ببینیم چه دسته از عوامل زیان آور که تهدید کننده سلامت شاغل هست در محیط کار وجود دارد.
بله.
گام دوم ببینیم که میزان این عامل زیان آور در محیط کار چقدره. گام سوم مقایسه این سنجش با مقادیر به دست آمده با استانداردهای مجاز شغلی است که از طرف سازمان‌های بین‌المللی مثل سازمان جهانی بهداشت، سازمان بین‌المللی کار ارائه میشه.
بله.
گام چهارم، در صورت بالاتر بودن میزان مواجهه، راهکار کنترلی مناسب بایستی احسا بشه که ما بتونیم مواجهه شاغلمون در محیط کاری رو حداقل به حدود مجاز توصیه شده تقلیلش بده. و در انتها انجام معاینات سالیانه شغلی شاغل اگر به عمل بیاد میتونه یک نوع تشخیص زودرس باشد که از تشدید عوارض و بیماری های ناشی از کار در شاغلمون اون رو به حداقل مقدار خودش تقلیلش بده.
دکتر صاحب بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما. بحث خود همینجا با پایان میرسانیم. ادامه بحث میگذاریم برای جلسه بعد. از شما خداحافظی میکنیم. همینطور از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاس و امتنان. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خداوند یار و نگهدارتان.
اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را جمهوری اسلامی ایران، مرکز خراسان رضوی، رادیو دری میشنوید. لطفاً با ما همراه باشید. گلبانگی از شعر پارسی پیشکش پیشگاه شنیداریتان است. گاه گاه شنیدار گلبانگ از شعر شورانگیز پارسی است. گلبانگ سرمندی بر آسمان توان زد. در هر پگاه از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران برگی از نوای بی‌مثال شعر پارسی ورق خواهد خورد.
به نام حق آن یار مطلق. سلام و درود به همه شما خوبان همراهی که با گلبانگ غزل با شماییم. بنده نسیر مجاب به اتفاق سرکار خانم بیات ورق دیگر از دفتر گلبانگ را می گشاییم به این امید که پرفایده گردد لحظات مستمندمان و خوشچینی از خرمن اربابان شعر و ادب پارسی و خواجگان عارف و حکیمی همچون حافظ و ابو سعید ابوالخیر. غزل ناب خواجه حافظ و عارف شیدا ابو سعید ابوالخیر را امروز با صدای آوازخوان خوشتنین شهرام ناظری زینت می بخشیم و می شنویم.
در ره نفس که زو سینه ما بتکده شد، تیر آهی بگشاییم و غذایی بکنیم. مدد از خاطر